این به خاطر حمایت از رژیم بلاروس، جدایی طلبان در شرق اوکراین، سرکوب فعالان و مسائل حقوق بشری همواره مورد انتقاد غرب قرار گرفته است.
با گزارش همکارم جاوید نعیمی، دوستان عزیز میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. توجه کنین و فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو پیش از آغاز جلسه امروز سران ناتو بر حمایت این پیمان از افغانستان تاکید کرد. قاضی محمد امین وقاد، عضو سابق شورای عالی صلح افغانستان و عضو اتحاد شوراهای حزب اسلامی این کشور درگذشت. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته بیش از 70 تن به اثر ویروس کرونا در این کشور جان دادند. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان از امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که ناتو برای منافع آمریکا بسیار مهم است. سفارت چین در لندن اعلامیه مشترک G7 را مداخله آشکار در امور داخلی چین خوانده. این پس از آن است که در اعلامیه G7 از پیکینگ به خاطر رکورد نقض حقوق بشر در شنجن و هانگ کانگ انتقاد شد. و نت بیتی، هنرپیشه هالیوود که به خاطر نقشایش در چندین فیلم شهرت داشت، در سن 83 سالگی درگذشت.
و دوستان عزیز، اکنون هم توجه کنید به پروگرام هفتوار خاص رادیو آزادی برای اطفال.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. هفتم ماه جون روز جهانی امنیت غذایی بود. صدها میلیون نفر در سراسر جهان با گرسنگی شدید مواجه هستند. در افغانستان هم 40% جمعیت این کشور با ناامنی غذایی روبرو هستند. جنگ، ناامنی، فقر، بیکاری و دسترسی محدود به غذای کافی و مناسب از عوامل اصلی ناامنی غذایی به شمار میره. با این حال وضعیت کودکان از لحاظ تغذیه چگونه است و چقدر اطفال در افغانستان از مشکل کمبود غذایی رنج میبرند؟ برنامه های وزارت صحت و نهادهایی که در این بخش کار میکنند چیست؟ و در شرایطی که افغانستان با موج سوم کرونا روبروست، اطفال که با کمبود غذای کافی روبرو هستند و سوء تغذیه رنج میبرند، با کدام وضعیت روبرو خواهند شد؟ و خانواده ها در قسمت تغذیه سالم فرزندانشان در ایام قرنطین چی برنامه های را روی دست گیرند؟ این موضوعات را با مهمان برنامه ما دکتر بسم الله عنایت، مسئول تغذیه دفتر یونیسف در ولایت ننگرهار در میان میگذاریم. دکتر صاحب، به برنامه ما خوش آمدین.
بسیار تشکر، بخیر باشین فیضی صاحب.
دکتر صاحب، وضعیت تغذیه در افغانستان در کل چگونه است؟
متاسفانه بگویم که وضعیت تغذیه اطفال و مادران در افغانستان خوب نیست و رو به وخامت است. ارقامشان با گذشت زمان رو به افزایش است، زیاد میشه و فی الحال در حدود تقریبا 27 ولایت از جمع 34 ولایت کشور ما در حالت اضطرار قرار دارند که تمامی 27 ولایت کشور به کمک های بشری عاجل نیاز دارند. به اساس ارقام که از پلان سالانه ملل متحد به حالت پاسخگویی به حالت اضطرار ببینیم، در سال 2021 پیشگویی شده که در حدود نزدیک به 900 هزار طفل به سوء تغذیه حاد شدید مصاب می شوند و این رقم در مقایسه با سال گذشته، یعنی سال 2020، در حدود 100 هزار طفل افزایش نشان می‌دهد.
بله.
و این یک حالت وخامت را نشان میده به وجه اینکه ما به طرف بهبودی بریم، متاسفانه که ارقام رو به افزایش است. البته شما در بک‌گراند برنامه تن هم کمی اشاره کردین که از خود اسباب و وجوهات را دارن که ما شاهد حال هستیم که در اکثر ولایت ما جنگ قرار دارن. جنگ و بدبختی هم باعث ازیگه شده که فامیل ها به جا میشن، دسترسی به خدمات بهی و تغذی کم میشن، فقر افزایش پیدا میکنه، مردم بیکار میشن. علاوه از این دراوت یا خشکسالی یک سبب عمده از این است که سبب میشه که ارقام سوی تغذی بلند بره. کووید یا کرونا هم یک پاندمی جهانی است که تاثیرات خود را دارن، به خاطر از این که فامیل‌ها هم دسترسی به خدمات صحی و تغذیه کم است. این کم مردم، درآمد مردم کم شده، سطح فقر بلند رفته و این ناشی از کووید. همچنان دیگر اسباب هم وجود داره که باعث افزایش ارقام سوی تغذیه میشه. فرض مثال عملکردهای نادرست به سطح خانواده و همچنان پایین بودن سطح آگاهی خانواده ها در مورد تغذی درست اطفال، خصوصا توسط شیر مادر. نگفته نماند که تغذی حالت مادران، تغذی مادران هم یک تاثیر مستقیم بالای تغذی حالت اطفال را دارد که ما در حدود یعنی 40% اگر بگویم مادران شیردی و حامله مصابه کمخونی هستند که یک نوع سوی تغذی است و یک تاثیر مستقیم بالای تغذیه اطفال دارن که در حدود 17.3% اطفال که به دنیا می آیند یه لو برت ویت میگن یا وزن زمان ولادتشان نظر به نرمال که در بیشتر کمتر از 2.5 گرام است، یعنی به دنیا می آیند.
برنامه های وزارت صحت عامه و دفتر یونیسف در افغانستان در قسمت تغذیه کودکان چی هست تا از این مشکل رهایی پیدا کنند و یک تغییر را ببینیم در وضعیت کودکان در بخش تغذی؟
برنامه های مختلف داریم. اول اگر بگویم برنامه های وقایوی است که از سطح جامعه شروع تا مراکز صحی را، برنامه های جلوگیری از سوی تغذی. فرض مثال ما پروگرام های آگاهی عامه از طریق کارکنان صحی جامعه و سطح جامعه داریم به خانواده ها که چطور میدانیم که اطفال خود را در شرایط فعلی و در شرایط کرونایی از سوی تغذی نجات بدیم. همچنان در تمام مراکز صحی مشاورین تغذی وجود دارند که با مادران مشوره میتن در مورد تغذی اطفال، خصوصا تغذی با شیر مادر که چی وقت شیر مادر به طفل آغاز شود، شیردی خالص تا چه وقت ادامه پیدا بکنه و همچنان در کدام سن به طفل غذاهای اضافی شروع شود و با کدام کیفیت. این برنامه هایی هستند که از طریق کارکنان صحی به سطح جامعه و به سطح مراکز صحی ادامه پیدا میکنه. علاوه از این پیام های مهم از طریق میدیا، از طریق رادیو تلویزیون و همچنان از طریق مبلغین صحی که به قرا و قصبات میرن، پیام های مدغم از تغذی و کرونا را با یک جای به خانواده ها و مردم میرسانند. بخاطر تداوی اطفال سوی تغذی برنامه های وزارت صحت عامه با یونیسف مشترکن. یه است که ما در تمام در اکثریت مراکز صحی سپلای یا مواد تداوی مریضان سوی تغذی حاد و متوسط داریم. اگر یک طفل به سوی تغذی شدید یا متوسط سردوچار میشن، در مراکز صحی مربوط میروان و خدمات تغذی و تداوی خود را از آنجا میگیرن. در مناطقی که دسترسی کم است، مردم به مراکز صحی دسترسی ندارن، تیمای سیار صحی بجا شدن در ولایت و از طریق تیمای سیار صحی خدمات تغذی یک جا به خدمات صحت صحی با مردم عرضه می شوند.
در جریان قرنطین چی سهولت های وزارت صحت در نظر گرفته تا اطفال که به سوی تغذی دچار هستند تداوی شوند و از مواد مغذی محروم نمانند؟ یک نوع موادی است که برای اطفال که سوی تغذی است توزیع می شده بخشای صحی بر اطفال.
تغییرات را که در جریان کووید 19 یا کرونا وجود آمده، قبلا ما تمام مریضان سوی تغذیه شدید را هفتوار راشن می دادیم، ولی به خاطر مرض کرونا ای هفتوار به دو هفته ای و در حالات استثنایی و در مناطق خاص که جغرافیای سخت دارن ای راشن از هفته به دو هفته ای و یک ماه هم تبدیل شدن. تنوع غذایی بسیار مهم است که اکثر مادران یک رقم غذا را به طفل می ده. دیگر در جریان پیامای مهم همین است که با چطور اطفال خود را با غذاهای متنوع تغذیه نمایم.
اطفال و خانواده هایی که به مراکز صحی دسترسی ندارند در جریان قرنطین چی برنامه های داشته باشند تا کودکانشان بیشتر مورد تهدید قرار نگیرند؟ یعنی از کدام نوع غذاها در خانه استفاده کنند تا اطفالشان به سوی تغذیه دچار نشند؟ میشه چند نوع غذا را نام بگیرین که از چی استفاده کنند؟
در قدم اول باید فراموش نکنند تمام امو اقدامات وقایه از کووید 19 را باید در نظر بگیرند. علاوه از آن به خاطر جلوگیری از سوی تغذیه و نگهداشت حالت خوب تغذیه اطفالشان، فراموش نکنند که به اطفال خود برستفیدینگ یا تغذیه با شیر مادر، خصوصا اطفال کمتر از 6 ماه عمر دارن، با شیر مادر تغذیه خالص و شیر مادر. و حتی اگر یک مادر با کووید 19 هم مصاب باشن، با در نظر داشت استفاده از ماسک و دیگه مسائل وقایوی باید شیر خود ادامه بده. اطفالی که سنشان از 6 ماه بالاتر است، علاوه از شیر مادر، باید فراموش نکنند که وا با غذای اضافی یا غذای متمم نیاز دارند. از قبیل سبزیجات مثلا پالک، کرم، کدو، این سبزیجات که در کشور من فراوان است، ولی متاسفانه اکثرا به سبزیجات فامیل ها ارزش قائل نیستند. ولی سبزی در تمام مواد مغذی، خصوصا مواد مغذی کوچک یا مایکرونیوترین که میگیم در اونها وجود داره، باید غذاهای متنوع در یک وقت غذا باید حداقل از 3 یا 4 کتگوری مواد غذایی در آن وجود داشته باشد. و نگفته نماند که ماترنال نیوتریشن یا تغذیه مادران یک تاثیرات مستقیم بالای تغذیه اطفال دارن، از این خاطر مادران باید حالت تغذیه متوجه حالت تغذیه خودشان باشد، از قبیل سبزیجات، میوه‌جات استفاده بکنن، مایعات جذب بگیرن تا شیر کافی و اطفال خود داشته باشد. پیام مهم برای مادرها و دخترای جوان این است که تبلت های آهن و فولیک اسید را که در مکاتب روشن داده میشن فراموش نکنن. ما هفته یک تبلت باید به خاطر جلوگیری از کمکنی آنها بگیرن.
دکتر بسم الله عنایت، مسئول تغذیه دفتر یونیسف در ولایت ننگرهار، خیلی ممنون از شما.
تشکر فیضی صاحب، بخیر باشین.
شنونده عزیز، برنامه امروز ما هم در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، الله نگهدار همه ایتان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما، مصاحبه هم داریم در مورد شکایت شما از وزارت معارف، و همچنان تعداد از پیام های شما را با محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی، سرپرست وزارت شهدا و معلولین، در میان گذاشتیم. ایشان از طریق واتساپ به بعضی از سوالای شما جواب ارائه نمودند که یک قسمت جواب ایشان را در این برنامه گنجانیدیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
اما سوالا حقوق و امتیازهای شهدا در ماه حمل توزیع میشد، فعلا ماه جوزا است. وارثین شهدا در بدخشان وقتی که آمدند و اینا گفتند شما تذکره الکترونیکی بگیرید، با وجودی که اینا بسیار با تکلیف و پریشانی تذکره الکترونیکی را به دست آوردند، همروزه در ریاست شهدای بدخشان میروند، اونجا ورقه درخواست میدن، در روز 15 روز از اومدن مردم در اینجا شده است، پول در مسافیت بدخشان که 5 کیلومتر فاصله ندارد آمده است، پول مردم با کاولبانگ از مسافیت قرار نمیکنن که همین مردی بیچاره و غریبی که از ولسوالی های دوردست آمده است و این آبادن.
محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست وزارت شهدا و معلولین از طریق واتساپ به بعضی از سوالای شما جواب ارائه نمودند. بشنوید.
جناب نظر سی، فقط میخواستم خدمت هموطنهای عزیز ما مخصوصا ورثه معظم شهدا و معلولین عزیز و از طریق رسانه با عزت شما عرض برسانم که با تاسف کماکان ما در قسمت توزیع حقوق و امتیازات ورثه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت هنوز هم به چالش مواجه هستیم. پروسه بررسی اسناد و همو تصفیه ها هم روشنسازی و یا بحث را که ما به نام شفافیت از 3 سال به این طرف آغاز کردیم هنوز پایان نیافته. سال گذشته آمدن کرونا باعث شد که این مسئله در تاخیر قرار بگیره. سال پیشتر از اون مسئله بایومتریک بود، بعدا با آمدن پروسه توزیع تذکره الکترونیکی او به تعویق افتاد. بالاخره تا امروز متاسفانه این پروسه تکمیل نشده، اما میخوایم خدمت شما و شهروندان عزیز اطمینان بدم که پروسه انشالله در مراحل آخری خود است و به زودترین فرصت انشالله این پروسه ختم میشه و ما توفیق پیدا میکنیم که امو بسته های سیاه و سفید از هم جدا کنیم و کسانی که حقوق و امتیازاتشان توسط کمیته های معزفه که به حکم جلالت مادر جمهور افغانستان توظیف شدن توسط از اونا تایید شوه، حقوقشان پرداخت میشه. دو اصل در این رابطه مقید شده توسط طرز العمل که هیئت محترم مشخص کرده که باید اسنادشان تایید شوه که همه اسناد اصلی و اسناد فرعی دارن و هم تذکره الکترونیکی گرفته باشن تا مسئله بایومتریکشان تنظیم شده باشه. به هم حالت تعداد زیاد دوستای ما این کار خوشبختانه کردن و در بعضی ولایاتی که مشکلات از نوعی توزیع تذکره وجود داره هم رابطه نزدیک و تفاهم‌نامه‌ای که با اداره محترم ملی احصای معلومات داشتیم، رئیس محترمشان لطف کردن و با تمام ادارات مربوط خود در تمام ولایت هدایت دادن که به این قشر معظم اولویت داده شه و اینا رو بدون نوبت تذکره میتن. به خاطر تمام عزیزا میتونن مراجعه کنن، وقتی به تذکره مراجعه میکنن ثبت نام میکنن، شاید یک هفته وقت میگیره که بعد دوباره اینا رو بخواهن که تمام مراحل تکمیل شه و مو کارت استوانه تذکره رو بهشون تقدیم بکنن. به هر حال این یک ناگزیری هست. من میفهمم بر دوستا تکلیف است، خصوصا کسایی که در ولسوالی های دوردست زندگی میکنن، یک چالش بسیار جدی است، اما ناگزیر هستیم. در این راستا همکاری و حوصله مندی شهروندان عزیز خود مخصوصا ورثه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت ما همکاریشان می خواهیم تا اونا هم در این پروسه شفافیت که متضمن تداوم این قانون و تداوم این پروسه هست با ما همکاری همیشگی خود داشته باشند. تعهد ما برشان نیست که ما تمام گره ها، مشکلات و چالش های بیروکراتیکی که است اونا رو در اسرع وقت رفع بکنیم و سعی کنیم تا در همکاری تنگاتنگ با این عزیزا ما این پروسه را سرعت ببخشیم و با حقوق حقیقی عزیزا را بهشان برسانیم. در رابطه با مسئله تثبیت درجه معلولیت، اونا هم یک تیم معززی که از وزارت محترم سعدتامه در سینما پامیر حضور داشتن، برای اینکه برای افراد دارای معلولیت یک مشکل بود، یک دفعه به اینجا میامدن یک دفعه به سینما پامیر، از دو سه ماه به این طرف اونا را هم در داخل وزارت جای به جای کردیم. بعد یک مشکل بود که اونا بنابر مصروفیت های دیگه فقط هفته یک روز اینا معلولین عزیز میدیدن و همو تثبیت درجه معلولیت میکردن. با وزارت محترم سعدتامه به تفاهم رسیدیم که اونا بعد از این هفته 6 روز این برنامه را دوام بتن و خدا بخواد در حدود 3-4 هزار معلول عزیز ما که منتظر این پروسه هستن اونا را انشاءالله در ظرف 20 روز تا یک ماه تمامشان بررسیشان تکمیل میکنیم و اونا از این مرحله میگذرن به کسانی که تذکره الکترونیکی گرفته باشن و در این حال هم اسنادشان هم از طرف همین کمیته محترم که بر بررسی معذف هستن از طرف از اونا تایید شده باشه ما در خدمتشان هستیم و پروسه تادیات قبلا آغاز شده. ما در ماه حملی شروع کردیم به مجردی که بودجه امسال از پارلمان افغانستان پاس شد این پروسه را اندازی شده و ما همکنون که خدمت شما عرض میکنم ما 2 ماه میشه که پروسه توزیع حقوق مادی را آغاز کردیم و ما بیشتر از 30% حقوق و امتیازات بررسی معظم شهدا و افراد دارای معلولیت چی از بخش ملکی و چی از بخش نظامی پرداخت کردیم و دیگر را هم ان شاء الله متعهد هستیم که ظرف دو سه ماه آینده خلاص میکنیم، چون شما میفهمین که پروسه زمانگیر است و همون محدودیت امکانات ما، محدودیت پرسنل، نبود امکانات برقی و بالاخره همون روش‌های بوروکراتیک و سنتی که در گذشته ما داشتیم و تا هنوزم او در مرحله اجرا هست بر ما یک مقدار مشکلات خلق کرده و دفعتن این پرداخت ها صورت گرفتن نمیتونه. کسانی که حقوقشان از سالهای گذشته هم مانده، متاسفانه اونا هم برابر همین مسئله بوده که در کارهای اداری ما شفافیت تامین نشده بوده، به خاطر وزارت محترم مالی بر ما امو بودجه کافی را ندادن. ما متعهد هستیم که بمجرد که اسناد ما تصفیه شوه و ما یک سند پاک را در رابطه با داشتن تعداد افراد دارای معلولیت و بررسی شهدا به وزارت محترم مالیه و مقام مالی دولت ارائه بکنیم. اونا و دادیات سال قبل هم که انجام نشده وجوه از او را بر ما وزارت محترم مالیه میته و ما خدمت همتنهای عزیز خود تقدیم میکنیم. قروز و طلبات سالهای گذشتهشان هم زبط وزارت وجود داره، همه گی حقوقشان محفوظ است، برشان اطمینان میتیم که پرداختا صورت میگیره و او شرطش ایست که ما همین پروسه بررسی رو تکمیل کنیم و به وزارت محترم مالیه اسناد دقیق و اسناد قابل قبول در رابطه با شفاف بودن پروسه برشان ارائه کنیم. در رابطه با سایر مسائلی که دوستای عزیز ما شکایت دارن از نوعی تاخیر، ما در عین حالی که پروسه تصفیه را پیش میبریم یا مو بررسی اسناد، پروسه برقی سازی یا دیجیتال سازی اسناد که کارتوتیکی عزیزا هست که در حدود 400 هزار دوسیه میشه، اونا را هم مرحله دیجیتال سازی از اونا را آغاز کردیم. انشاءالله ظرف یک سال در تمام ولایت، در گذشته ما چند ولایت محدود انجام داده بودیم، حالا در تمام ولایت پروسه آغاز شده، عنقریب کارشان آغاز میشه، خریداری های تجهیزات صورت گرفته، استخدام هم در مرحله نهایی خود است، همکارا در تمام ولایت مصروف میشن که تا تمام کارتوتیک ها و دوسیه های عزیزا را دیجیتال کنن و بعد از این انشاءالله در رابطه مفقود شدن اسناد و سایر تقلباتی که در گذشته میتونست تشویش برانگیز باشه اونا هم مرتفع میشن.
محترم آقای عبدالقادر قلاتوال، عضو کمیسیون معارف اولسی جرگه، قسمی که شنونده عزیز ما را شنیدن، ایشان در مورد کمبود کتاب ها و عدم رسیدن کتاب ها شکایت داشتن. در مورد کتاب ها اگر جواب را کنیم خوش میشم. سه بفرمایید.
جناب نظر صاحب، هر انتقاد و هر اعتراض هموطنهای ما با جای است، حقیقت است، ما قبول داریم. ما با درک مسئولیت تقریبا در مای یک مرتبه خو مسئولین وزارت محترم معارف دعوت میکنیم و برای ازوا مشکلات مردم انتقال میکنیم و همچنان روزه یک شنبه که روزی وکلا دید و بازدید با مسئولین وزارتخانه‌های مختلف هستند و جمله وزارت معارف هم، ما پیام‌ها را برشان میرسانیم و از طریق مکتوبا هم همین مشکلات برشان رساندیم. و اظهارات آخر جناب وحیدی صاحب معین وزارت معارف چنین بودن که اونا فرمودن که در جریان یک ماه، یعنی تقریبا 20-25 روز از او کپ تیر شده، ما قراردادی که با چین داریم و تقریبا در حدود 37 میلیون جلد کتابهای صنوفهای مختلف وارد افغانستان میشه و قرارداد هم طوری هستن که تنها به کابل انتقال نمیشه بلکه مستقیما به ولایت هایی که سهمیه داده شده انتقال میشه. ما منتظر هستیم که به خاطر رفع مشکلات مردم ما، خاصتا کتاب های صنوف 7 و 8 و 9 که در اکثریت ولایت می مکاتب امی سنچی موجود نیستن، کتاب ها موجود نیستن، امی کتاب های دوره متوسط البته، و همچنان اگر معرف تقویه نشوه، معارف ستون فقرات جامعه هستند و خدا ناخواسته اگر با می شکل بانه شاگردای بدون سویه و شاگردای نالایق که سوادشان هم به سطح بسیار پایینی می باشند، وقتی که از صنف 12 فارغ میشه، شکلی که توقع جامعه ازشان دارن اونا نمیتونن که مصدر خدمت شود و به شکل درستشان حداقل دروس را ارائه کنه برای شاگردای خود. فلهذا لازم هستن که اول در کیفیت معارف باید توجه صورت بگیرن، کیفیت باید بلند برده شود، شاگردایی که مشکلات عدم موجودیت استادا داره دقیق هستن. در زیاد مکاتب کشور معلمین موجود نیست، صرف شاگرد میرن اونجا، وقتشان ضایع میشه. متاسفانه که تدریس با وقت زمان برشان با شکلی که وصول جواب میکنن صورت نمیگیرن. ما یک بار دیگه از مسئولین محترم درجه یک وزارت معارف تقاضا مندیم که با توجه به این مشکلات مردم افغانستان و آینده سازان افغانستان به توجه جدی کنه و مسئولیت دنیوی و اخروی خود مرفوع بسازه.
خداوندا دگر مبسن کینها جایان گیرن کینها جایان گیرن جان در دل من برانداز من دل من پس یاد هیچ کس نکنم پیش از این کرد از این سپاس نکنم تا برایم حواظ نکرد کسی
چند در هجر ما و شد سو
هزار جان در هجر مهوش شد سوزان سوختم سو خودم شراب